بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. در تبیین قرآن کریم خدای سبحان فرمود این کتاب هدن للمتقین است. این که فرمود هدن للمتقین است نه به اون معناست که غیر اهل تقوا از قرآن استفاده نمی کنند، محرومند، بلکه به این معناست که نه تنها استفاده نمی کنند بلکه ضرر می برند. چون قرآن کتابی نیست که اگر کسی با او در ارتباط بود استفاده بکند و اگر با او در ارتباط نبود فقط استفاده نکند، بلکه قرآن کتابی است که اگر کسی با او در ارتباط بود استفاده می کند و اگر با او در ارتباط نبود ضرر می بیند. قرآن نظیر یک میوه نیست که اگر کسی خورد فربه می شود و اگر نخورد استفاده نمی کند. قرآن نسبت به همه انسان ها اثر دارد، یا اثر مثبت یا اثر منفی. بنابراین از جمع این دو قسمت از آیات با آیات اولی نتیجه‌ای که گرفته می شود این است که قرآن نسبت به اهل تقوا هدایت است، نسبت به کفر و کافرین ختم است، نسبت به نفاق در درک اسفل نار است و مانند آن. این که در سوره اسراء فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا، سرش همین است. آیه 82 سوره اسراء این است: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر کسی مؤمن بود تمام بیماری های علمی و عملی او را قرآن درمان می کند و اگر کسی مؤمن نبود جز خسارت چیزی از قرآن بهرش نمی شود. این طور نیست که اگر کسی مؤمن نبود قرآن نسبت به او نافع نباشد، بلکه نسبت به او ضار است. قرآن مظهر نافع است نسبت به اهل ایمان و مظهر ضار است نسبت به اهل کفر و نفاق، پس یقینا نسبت به اونها اثر سوء دارد. اونها از جهت‌های راهنمایی‌های علمی قرآن استفاده کردن. اگر چنونچه قرآن مثلا از باب تشبیه معقول به محسوس همانند شمس باشد که میتابد، اگر کسی چشمش سالم باشد از نور آفتاب مددی میگیرد و راه را تشخیص میدهد و اگر چشمش ناسالم باشد نور آفتاب چشمش رو آسیب میرساند. این طور نیست که اگر کسی سالم بود استفاده کند و اگر سالم نبود استفاده نکند، بلکه ضرر میبیند. قرآن با همه نفوس در ارتباط است، یه قانون الهی است که بر همه دلها عرضه شده است. اگر کسی ایرو نپذیرفت، یعنی در برابر این قانون ایستاد، و اگر در برابر این قانون ایستاد این قانون نسبت به او زیانبار است. بنابراین پس قرآن هدن للمتقین خواهد بود و هلاک است نسبت به کفار و منافقین، به استناد آیه سوره اسراء که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم در برابر قرآن عکس العمل نشون میدهد و این آیات را حذف نمی کند و تحویل نمی گیرد، لذا فربه نمی شود مؤمن از این قرآن بهره میگیرد و نمو میکند، مثل همون میوه شادابی است که همه باید این میوه را مصرف کنند. منتها انسان‌های سالم از این میوه شاداب بهره میبرند، نمو میکنند، و انسان‌هایی که به بیماری دستگاه گوارش مبتلایند با خوردن اون میوه پر آب و شاداب و شیرین رنجشون و مرضشون افزوده میشود. این تقصیر اون میوه شیرین نیست، تقصیر ضعف دستگاه گوارش این بیمار است. البته نه، اونهایی که دیگه به درجه ختم رسیده باشن، یعنی طوری باشد که دیگه قابل اهتدا نباشد، سواء علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون. قسمت مهم روحی است، جسمی را هم که قرآن شفا میدهد، مخصوصا سوره مبارکه هم شفا است، ولی چون در برابر ظالمین دارد و اونجا هم رحمت دارد نسبت به مؤمنین، قسمت مهم هم اون شفاء لما فی الصدور است. گرچه اینجا فرمود شفاء و رحمت للمؤمنین، ولی در بخش دیگر فرمود شفاء لما فی الصدور. جهل بیماری دل است، رذائل نفسانی بیماری دل است، قسمت مهم درمان بیماری های دل است. نه بله. بسیار خوب، اگر کسی بالاخره باید بپذیرد استفاده می کند. قرآن عرضه می شود، یا نفی دارد یا اثبات. کدام مستضعف است؟ مستضعف فکری است. اینا مشمول رحمت مطلقه خدایان. هر کسی قرآن نسبت به اونا ابلاغ بشود، لانذرکم بهی به من بلغ، اگر چنونچه نسبت به اونها تبلیغ نشد اون از مقسم بیرونه. اگر قرآن به کسی رسید، یا به حال او شفاست یا به حال او درد است، و اما اگر کسی به اون نرسید از بحث خارج است، از مقسم بیرون. نه، از این جنس، از این نوع ما چیزی را نازل میکنیم که نسبت مؤمنین شفا و رحمت است، نسبت به کفار و ظالمین خسارت و هلاکت. بنابراین قرآن قانونی نیست که اگر کسی از او استفاده نکرد منفعتی را از دست داده باشد، بلکه گرفتار ضرر خواهد شد. قهرن کفار و منافقین گرفتار تبار و هلاک می شوند و مؤمنینن که به حیات قرآنی حیات زنده می شوند. اما این که فرمود یخادعون الله والذین آمنوا، نفاق روی این اصل دور میزند که برای خدا حقیقتی به واقعیتی قائل نیست و برای کل جهان حقیقت به واقعیتی که از هر بر اون حقیقت مترتب بشود واقعی نیست، فقط برای مردم واقعیت قائل است، اونم در حد احساس و ظهور و ظاهر. کارها را به دست مردم میداند و نه غیر، اون هم مردم را در حد حس خلاصه میکند و نه عقل. کار را به مردم واگذار میکند در حد حس، میگوید هر چه را که مردم ببینند کافی. این انسان در حقیقت خود را فریب داده است، نه خدا را شناخت و نه اسرار جهان را. کار را به دست مردم واگذار می کند، اون هم در حد حس. لذا در بعضی از آیات فرمود به این که اینها یستخفون من الناس، در سوره نساء فرمود یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. این در سوره نساء. الان جا نشانش نیست. در سوره مبارکه نساء که می‌فرماید منافقین از مردم احتجاب می‌کنند، کار را سعی می‌کنند در خفا انجام بدن که مردم نبینند، همونطوری که کار خوب را سعی می‌کنند در حضور مردم نشون بدن که انجام بدن که مردم ببینن، کار بد را سعی می‌کنند در خفا انجام بدن که مردم نبینند. در بعد حلب و اثبات محور کار منافقین مردم هم. همونطوری که کارهای خیر را در حضور مردم انجام بدن که مردم ببینن، کارهای بد را در خفا انجام میدن که مردم نبینن. یستخفون من الناس، 108 سوره نساء فرمود یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، در حالی که وهوه معه، خدا با اونهاست. این معیت قیومیه است، نه معیت خاصه. اون معیتی است که خدا با همه انسانها دارد که در سوره حدید فرمود وهوه معکم اینما کنتم، نه اون معیت خاصه که ان الله مع الذین احسنوا یا مع المتقین یا مع الصادقین یا مع المحسنین بماننده. این یه معیت قیومیه است. فرمود و هو معهم از یبیتون ما لا یرزا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. اینا در شب نشینی ها، در اون بیتوته ها، در اون جلسات سری شبانه حرفی میزنن که خدا نمیپسندد و خدا به همه اعمال اینها محیط است. اینها در خفا مردم نبینند کار میکنند، ولی از خدا اختفا ندارند، دیگر نمیدارند که خدا اینها رو میبیند. بنابراین اگر کار خیر را برای مردم و در حضور مردم میکنند و بدیها را در خفا انجام میدن که مردم نبینن، معلوم میشود اصل پیش منافقین مردم هست. اون هم مردمی که در حد حس خلاصه میشوند و نه عقل. اونگاه خدای سبحان میفرماید به این که ما به همه اعمال اینها محیطیم. یوم لا یخفا علی الله شی، یوم هم بارزون لا تخفا منکم خافیه، با تعبیرات دیگر فهمد روزی فرا می رسد که هیچ خفایی در کار نیست، هر کس هر چه در نهانش دارد علن روشن بیان می کند. لا یکتمون الله حدیثا، اون روز چیز را کتمان نمی کنند، هر که هر چه دارد می گوید. برزو لله الواحد القهار، برزو لله جمیعا. این تعبیرات گوناگون قرآن برای آن است که بگوید چیزی از خدا مخفی نیست، منتها شما اون روز میفهمید که خدا میدید، نه اینکه در قیامت خدا میبیند. شما در قیامت میبینید که خدا همیشه میدید. این که در باره قیامت فرمود ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر، نه به این معناست که خدا در قیامت خبیر است. برای مردم در قیامت روشن میشود که خدا همیشه خبیر بود، نه اینکه اون روز خدا خبیر است. ان ربهم بهم یومئذین لخبیر، یعنی مردم اون روز میفهمن که خدا به همه کارهای اینا احاطه داشت. پس نفاق عبارت از آن است که از مردم احتجاب بکنم و از خدا احتجاب نکنم. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیط. و در قسمت های دیگر وقتی جریان مکر را تشریح می کند می فرماید به اینکه اینها در حد حس فکر می کند و مردم را هم در حد حس خلاصه می کند. دیگر نمیدانند اون چه که انجام میدن مکریست با خود میکنند، نمیدانند اون اساس سعادت جان خود را دارن با این امیال دفن میکنند، خودشون را فریب میدهند. یک اصل کلی قرآنی که عمل از عامل جدا نمیشود، چه بد و چه خوب، چه برای اهل ایمان چه برای اهل کفر و نفاق. همون آیه سوره اسراء بود که احسنتم لانفسکم بین اسعتم فلها، که این لام لام اختصاص بود نه لام نفع، لذا سیئه و حسنه مال انسان است. و این عمل چه سیئه چه حسنه که مال انسان است، روزی فرا می رسد که انسان عین عمل را می بیند و ان سعیه سوف یرا، نه تنها ان لیس للانسان الا ما سعا، بلکه و ان سعیه سوف یرا، بهش نشان میده. مطلب دیگر آن است که هر مکری که انسان می کند دارد خودش رو فریب می دهد. این را در سوره فاطر بیان فرمود، آیه 43 سوره فاطر، استکباراً فی الارض و مکر السیء ولا یهیق المکر السیء الا به اهله. نقشه مشؤوم و مکر بد جز مکار احدی را احاطه نمی کنه. اون لسانهای گذشته این بود که عمل مال عامل است، اما حصر نبود که دیگری از این عمل طرفی نمی بندد. ولی این لسان سوره فاطر لسان حصر است، یعنی مکر و خدعه جز به مکار و مخادع به احدی آسیب نمی رسد. یکی این که انسان گرفتار مکر خودش هست، یکی این که مکر انسان جز به انسان به احدی سرایت نمی کند. این دو لسان هست. این لسان هست از آیه سوره فاطر استفاده می شود که ولا یهیقو، یهیقو یعنی یهیتو، ولا یهیقو یعنی لا یهیتو مکر السیء الا به اهله. در بیانات قبلی هم ملاحظه فرمودید که سیئه انسان را فرو میبرد و فراگیر میشود، ولی این حسنه انسان را برتر میکند و به منزله نردبان قرار میگیرد. سیئه یک روپوشی است که جلوی دید تبهکار را میگیرد، او را فرو میبرد. حسنه مثل نردبانی است که انسان نیک عمل را بالا میبرد. لذا در تعبیر راجع به اهل تقوا فرمود اولائکه علی هدن من ربهم، اما نسبت به کفار و منافقین تعبیر است که فی ظلماتن یا فی بحر لجیین و امثال ذلک. برای اینکه اون مؤمنین از راهنمایی های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده نکردند، مؤمنین هم چیزی نباختند، فقط شهادت غنیمت گرفتند و پیروزی اسلام. یک سلسله ضررهای مادی بود که این ضررهای مادی پیش همین مؤمنین به عنوان غنیمت مطرح بود. اگر جان دادن و مال دادن این رو به عنوان غنیمت قرآن میداند که مؤمنین کسانی هستند که یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول. پس چیزی به عنوان آسیب گرفتار مؤمنین نشد. اینها در این آزمون الهی یا جان دادن یا مال دادن و تقرب الی الله پیدا کردند، اما اونها مکر ورزیدن و خود را در این مکر فرو بردن. ولا یهیق المکر السیئ الا به اهله. و این هم جزء سنت های لایتغیر الهی است.
اما ما و این بر ابهام موجودگیری ما بر منافقین یا یعنی اسلام چه موجودگیری را رهنمود نمیده در برابر
در کتاب جهاد مبسوطن هست، در کتاب صلات مبسوطن هست، در نمازگذاری بر منافقین مبسوطن در فقه آمده لا تقوم علا قبرهی، لا تقوم علا قبرهی ابدا آمده، نمی شود بر منافق نماز خوند آمده، بحث مبسوطی بر مصاب جواهر از نماز گذاشتن رسول خدا نسبت به منافقین اونجا روایات نقل کرده بحث کرده. اون منافق معروف صدر اسلام از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان عوام فریبی تا آخرین لحظه خلعت خواست، یعنی پسرش فرستاد گفت به حضرت عرض کنید که به من خلعت بدید، یعنی این قمیستون رو خلع کنید به من بدید، اون پیرهنی که شما در اون پیرهن نماز خوندید به بدن مبارک شما رسیده است به من مرحمت کنید، این رو میگفتن خلعت. حضرتم قمیص را یعنی اون لباسی که درش نماز خونده بودن این رو مرحمت کردن دادن. بعد ادعی عرض کردن شما قمیص مبارک را به این منافق معروف دادید، فرمود برای او ذره اثر ندارد، ولی با این گذشت و کرامت اخلاقی من 1000 نفر مسلمان می شود. اونگاه در فقه مطرح شد که در باب جهاد چه در باب نماز میت نه کافرم در کفارم همینطور است، اینها که در پناه دولت اسلامی هستند این چین است، کفارم همینطور است، اثر عملی ندارد. اینها که در پناه دولت اسلامی هستند، اینها که در پناه دولت اسلامی هستند مادامی که وفادار به این نظام هستند یا اثر عملی نسبت به مسلمین ندارند در پناه دولت اسلام هستند. کفار شما همین طور است، منافقون هم همین طور است، جزا اخروی شما البته مشخص است، اما اثر فقهی البته در فقه مطرح است، حکم فقهی موضع فقهیش مشخص است. این که فرمود و لا یحیق المکر السیء الا باهله، این یک سنت لایتغیر الهی است که در همین سوره فاطر فرمود فهل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این یه اصل کلی قرآنی که عمل بد خود انسان را فرو میبرد، نه اینکه کسی نسبت به دیگری بد بکند. نفاق که یک مکر است، حیله نسبت به خود آدم است، یعنی خود انسان را از راه بیرون میبرد. این که در روایات از شر نفس ما را برحذر داشتن برای آن است که اگر ما یک دشمن خوناشام داشته باشیم بخواهد ما را از پا در بیاورد، هرگز اون دشمن خوناشام به اندازه نفس اماره ما هنر ندارد که ما را از پا در بیاره. یه دشمن اگر بخواهد انسان را مسموم کند و از پا در بیاورد، تا انسان را مسموم بکند میبینید عمری باید تلاش و کوشش بکند تا موفق بشود و اون هم ممکنه قابل درمان باشد. اما این نفس هر روز با آدم کار دارد، هر لحظه با آدم کار دارد، یه وقتی است که همه توفیقات را از آدم گرفته، یا به سلامت انسان آسیب رسون یا به سعادت انسان آسیب رسون. خیلی ها با یه صفای ضمیر میان که چیز بفهمن به درجات عالیه برسن. این مکر و خدعه و عدم صفای ضمیر که از وساوس همین نفس اماره است، اون صلاحیت را از انسان میگیرد. دیگه انسان در بین راه ببینید صدها علل و عوامل پیش میاد که از علوم و عارف اسلامی محروم بشود و همچنین در قسمت‌های دیگر. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن همین نفس اماره است که با انسان است و شبان روز هم در فکر مسموم کردن آدم است. هیچ دشمنی بدتر از این دشمن نیست، لذا اگر کسی توانست او را رام بکند در جبهه جهاد اکبر پیروز است. و اگر نتوانست او را رام بکند و رام او نشد و در همین درگیری مرد، میگوین مات شهیدا. این که میگوین من مات علیه به اهل بیت علیهم السلام مات شهیدا، من مات عارفم به حق اهل بیت و امثال ذلک مات شهیدا، یعنی این کسی است که در میدان جنگ گرچه پیروز نشد و دشمن رو اسیر نکرد ولی تسلیمم نشد و مرد. این کسی است که شهید در جهاد اکبر است. و اگر توانست همه راه‌های مرزی وسوسه نفس را ببندد و نفس را اسیر کند، طبق بیان است امیر سلام الله علیه که متهازه نفسی عروضها به تقوا، این نفس را به اسارت گرفته است، یا اون چی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود شیطان من به دست من مسلم به منقاد و مطیع شد، این همان است که در جبهه جهاد اکبر پیروز شد، غنیمت گرفت. غنیمت گرفتنش سلطه بر نفس است، نه تنها اسیر نفس نشد بلکه نفس را اسیر خود کرد. این در جهاد اکبر پیروز و فاتح شد و جنگ را تمام کرد. بنابراین سنت قرآن کریم این است که هیچ کسی مکر نمی کند مگر با خودش و خیانت نمی کند مگر با خودش. گاهی تعبیر قرآن خیانت است، گاهی تعبیر قرآن خود است، گاهی تعبیر قرآن مکر است. همه این امور را زیر پوشش اون اصل کلی که عمل از عامل جدا نیست بیان میکنه. گاهی میگوید اینا خدعه میکنن ولی و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. گاهی میگوید اینا مکر میکنن ولا یحیق المکر السیئ الا بهله. گاهی میگوید اینا خیانت میکنند در یختانون انفاس هم، جز خود به عهدی خیانت نمیکنند. اون تعبیر در سوره نساست، همون آیه 107 و 108 که قبلا خونده شد. قرآن کریم را خب البته تدبر در قرآن انسان راهنمایی میکنند دیگه. آیه 107 همین سوره نساء که قبلا خونده شد این است: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. همین آیه که مربوط منافق موت یستخفون من الناس ما لا یستخفون من الله، قبلش دارد به این که اینها خودشون رو خیانت میکنن. فرمود تو از کسانی که خودشون رو خیانت میکنن دفاع نکن. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، با خودشون خیانت میکنن. انسانی که این امانت الهی را دارد رایگان از دست می‌دهد، این امانت الهی را دارد خیانت می‌کند. یختانون انفسها. اونگاه فرمود ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، هر کسی که پر خیانت و تبهکار باشد محبوب خدا نیست. آیه محل بحث یعنی همین سوره بقره هم که فرمود و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرو، اینا اون روح الهی رو دارن آلوده میکنن و نمیدونن چه میکنن. انسان خیال میکنه اگه کسی را فریب داد خود ترهی بسته است، اول خود را فریب میدهد، اونگاه اثر این گناه هست که به دیگران میرسد. مثل اینکه کسی در درون درش کنیفی بکند، در اون کنیف قوتور بشود، اونگاه رائحه منتنه این کنیف به رهگذر میرسد. این رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است. کسی که از صحابه از معصوم علیه السلام سوال کرد فرشتگان اعمالی را که ما انجام میدهیم میبینند و مینویسند، اما اون نیت ها را که به عمل ننشست چگونه تشخیص میدن تا بنویسن؟ حضرت فرمود آیا بوی کنیف و بوی روزه یکسان است؟ آیا بوی باغ و بوی چاه یکسان است؟ مگر نان است وقتی بوی خوب به مشام شما رسید میفهمید از کنار باغ میگذرید و اگر بوی بد به شام شما رسید میفهمید از کنار کنیف عبور میکنید. فرمود اون چه در نهان انسان است یا روزتون یا کنیف، به فرشتگان از این بو میفهمند. اگر کسی در درون خود یک چاه بدبویی کند و در او غوطه‌ور شد، اگر کسی از اون بو رنج برد به عنوان اثر اون کنیف است، وگرنه خود صاحب کنیف در اون کنیف غرق است. لذا گاهی فرمود اگر خود است که با خود خود میکنم، اگر خیانت است که با خود خیانت میکنم، اگر مکر است که با خود مکر میکنم. و این هم سنت الهی، منافق با خود مکر میکند و نمیداند چه میکند. و ما یشعرون، اون درک های رقیق را میگوین شعور. وقتی درک مثل مو باریک باشد، اگر انسان باریک بین شد میگوین او به مطلب شعور پیدا کرده است. و کسانی که مطلب های باریک را هم میشکافند میگوین موشکافی کردن، شدق و شعر. این تعبیر موشکافی کردن به اون محققین اهل شعور گفته میشود. و ما یشعرون یعنی مطلب رقیق و باریک را اینو متوجه نمی شوند که دارن به خودشون خیانت می کنن. اینها خیال میکنن خدا به همین مقدار راضی است. بیان واقعیت است دیگه. اینها یخادعون الله، یعنی سیرهشون است دیگه. سیره منافق اینه که دارد خودعه میزند، نه اینکه قرآن کریم روی این سیره سهه گذاشته باشد. برای اینکه فرمود به اینکه و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. منافق کارش این است، مثل اینکه میگوید آمنا بالله و بالیوم الاخر، فورا خدا فرمود که و ما هم با مؤمنین. منافق کارش این است که با خدا نیرنگ ببازد، خیال میکند خدا به همین ظاهر اکتفا میکند، چون نه به خدا معتقد است نه به احاطه علمی خدا معتقد است، خیال میکنه همین ظاهر کافی. مردم را هم در حد حس خلاصه میکنه، برای مردم هم بینش عقلی قائل نیست. چون اگه بداند که مردم به راز درونی او پی میبرند که دست به این کار نمیزند. مردم هم در حد حس خلاصه میکنه. اون شخصی که گمراه می شود هم خودش فریب داد، برای اینکه خدای سبحان دو نورافکن قوی به او داد. ان لله علی الناس حجتین. او اول خودش فریب داد که از رسول خدا فاصله گرفت، به بیگانگان سر سپرد، لذا آسیب دید. اول این شخص منخدع خود را فریب داد و از این دو حجت الهی فاصله گرفت، بعد بیراه رفت. رسول الله فرمود اینه تذهبون، کجا می روید؟ فرمود راه غیر از این نیست و اگر اینجا رها کردید به چاه می افتید. فرمود اینه تذهبون، نه بالعرض رسید. خود اون شخص منخده اول خاد انفسه، این کسی که جزء باند منافق شد اول خودش را فریب داد، بعد به سرسپردگان، به سرپرستان منافق سرسپرد. خود این شخص حجت درون به نام عقل، حجت بیرون به نام وحی بر او تمام شد. این دو حجت الهی را نادیده گرفت، خود را فریب داد، از رهبران الهی فاصله گرفت، رفت به دنبال رهبران کفر. اینها در قیامت میگویند که خدایا سرپرستان و رهبران کفر و نفاق را عذاب مضاعف بکن. خدای سبحان میفرماید که ما هم اونها را دو برابر عذاب بکنیم هم شما را. لکلن زیعفون ولیکن لا تعلمون. این افرادی که جزء گروه کفار و منافق شدن و سخنان سرپرستان کفر و نفار را پذیرفتن، در جهنم میگوین خدایا عذاب اون سران کفر را دو برابر کن، برای اینکه اونها هم خودشون کافر بودن هم ما را آلوده کردن. جواب میآید که لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما هم عذابتون دو برابر است، اونها هم عذابشون دو برابر. اونها دو برابر عذاب دارن چون دو تا معصیت کردن، هم کفر ورزیدن هم کفر را منتشر کردن. شما هم دو معصیت کبیره دارید، یکی این که کفر ورزیدید، یکی این که رهبران الهی را رها کردید، یکی این که به دنبال رهبران کفر رفتید. ما که حجت را بر شما تمام کردیم. این چنین نیست که انسانی که به دنبال سران کفر می رود در درجه اولا مسئول نباشد. او اول خودش رو فریب داد، در اثر وساوس نفسانی از رهبران الهی فاصله گرفت، اونگاه به دامن و تور کفر افتاد. پس هیچ کسی به فکر نفاق و امثال ذلک نیست مگر اینکه خود را خود میدهد. اصولا انسان تبهکار خود را فریب میدهد، با خود خیانت میکند. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. و اینها البته قرآن کریم از اینها به عنوان اینکه عاقل نیستن یاد میکند، به عنوان اینکه اهل فقه نیستن یاد میکند. اینها را با کفار محشور میداند، برادر کفار میداند. در سوره 8 از منافقین اینچنین یاد میکند، آیه 11 سوره 8: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذی کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. این منافقین به همون برادران کفرشون میگوین اگر شما بجنگید ما هم میجنگیم، شما علیه اسلام مبارزه کنید ما هم مبارزه میکنیم. تا آخر که اینها اخوان کفرن و در جهنم هم با هم جمعن. ان الله جامع الکفار والمنافقین فی جهنم جمیعا، هر دارن با هم جمع میکنن. منتها جهنم درکاتی دارد همونطوری که بهشت درجاتی دارد. اون درکه اسفل مال منافق است، زیرا این شخص اون حریت طبیعی را هم از دست داده است، به جای اون حریت مکر و خدعه و امثال ذلک را ذخیره کرده است. از این جهت قرآن کریم می‌فرماید اینها یخادعون الله والذین آمنوا اما و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. أعوذ بالله من شرور أنفسنا.